بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در لسان دوم از طائفه اول که لفظ کراهت در روایات به عنوان حکم مطرح شده است، دو روایت دیگر داریم که موضوع تصویر سازی رو با لفظ کراهت مطرح کرده است امام، با یک خصوصیتی. این دو روایت هم بررسی کنیم، این لسان دوم از طائفه اول تمام میشه. روایت اول، روایت جراح مدائنی عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ كَرِهَ ذَلِكَ. سند این روایت دو تا مشکله داره، یکی قاسم بن سلیمان و دومی جراح مدائنی که هیچ کدام توثیق ندارند. لذا روایت معتبر نیست. روایت دوم رو هم که همین مدلول و مضمون رو داره اشاره کنیم، بعد بررسی دلالی داشته باشیم. روایت دوم در محاسن برقی یک سند، همین سندی است که اشاره کردیم که در کتاب شریف کافی هم آمده، سند دوم که حالا تعبیر کردیم ازش به روایت دوم، و رواه عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام و السلام. روایت اول از امام صادق بود، این از امام باقر است که لا تبنوا علی القبور ولا تصوروا سقوف البیوت فان رسول الله کره ذلك. خب این روایت دوم که از امام باقر علیه السلام است، یوسف ابن عقیل کوفی ثقه قلیل الحدیث، معتبر این شخص، یوسف ابن عقیل از محمد ابن قیس نقل میکنه روایت رو. محمد ابن قیس در این طبقه مشترک بین سه نفر است. محمد ابن قیس ابو عبدالله بجلی توثیق داره، نجاشی گفته ثقتن عینو. در همین طبقه محمد ابن قیس ابو نصر الاسدی شیخ رو توثیق میکنه، ثقتون ثقتون. فرد سوم محمد ابن قیس ابو احمد الاسدی، نجاشی تضعیفش میکنه، میگه روا عن الباقر علیه السلام. نمیدانیم این محمد ابن قیس در این سند که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، آیا ابو عبدالله بجلی است، ابو نصر است که هر دو توثیق دارن، یا ابو احمد است که تضعیف داره؟ بنابراین این روایت هم سندن قابل اعتماد نیست. پس از نظر سند این دو روایت خدشه دار. بله؟ خب ببینید، راوی یوسف ابن عقیله، یوسف ابن عقیل ثقتون، ولی داریم در شرح حالش که لا یروی الا عن ثقته، هم چیزی نداریم اصلا.
نه،
خب ببینید، عیبی نداره بررسی کنید ببینید به نتیجه میرسیم از این راه یا نه. ما به نتیجه نرسیدیم. ببینید عیبی نداره بررسی کنید شما، ببینید آیا میتونید روایاتی پیدا کنید. دیدم یک آقایی میگه که عرض کنم که یوسف ابن عقیل بجلیه، محمد ابن قیس هم ابو عبدالله بجلی ثقه است، لذا مثلا پس این معتبره. و بابا اگه این بجلی بود اونم بجلی بود، حتما این از اون روایت نقل میکنه دیگه. این که چه دلیلی؟ آدم فاضلی هم مثلا دیدم میگه که به قرینه اون این همون بجلی، اونم بجلی، اینم بجلی، پس این از اون روایت نقل کرده. حالا شما ببینید، بررسی کنید ببینید از طرق نقل روایت یوسف ابن عقیل میتونیم نتیجه بگیریم این محمد ابن قیس کیه یا نه.
ببخشید، بنابر مدرک ترجمه علمون بله. الان یه روایت معتبر ما پیدا نکنیم از مجموع این روایات که مضمونشون همه واحده و قطعا هم صادر شده، ولی اون که یه سند خاص نداریم میشه استفاده کردیم.
فقط صبر کنید، هنوز که ما چیزی نگفتیم، ما فقط داریم تک تک روایات طایفه اول رو بررسی میکنیم، بعد میرسیم طایفه دوم، طایفه سوم، بعدن میگیم حالا اینا سه تا لسان داشت طایفه اول، کدوم لسانش متضافره کدوم نیست. یه حرف گفتن بعضی از محققین که آقا طایفه اول درسته این روایات ضعافه، ولی کثرت و تضافر، این تقسیمی که ما کردیم برای اینه که عن اجتهادن بعد ببینیم کثرت و تضافر کجاست، چطور چی میشه گفت، میرسیم بهش عرض میکنیم. خب حالا دقت کنید، این روایت یا این دو روایت از نظر سند که معتبر نیستن، از نظر دلالت ببینیم چجوره. در این دو روایت امام علیه السلام و سلام ابتدا سیغه نهی رو به کار بردند، لا تصوروا سقوف البیوت، تصویرگری نکنید بر سقف خانه. حالا دیگه توضیحاتم دادیم، تصویرگری عام میشه از نقاشی یا نصب مجسمه. لا تصوروا سقوف البیوت، تصویرگری بر سقف خانه نکنید، چه نقاشی چه مجسمه ای نصب بشه آنجا. ثم انه معلل شده است به این علت، لان النبی کره ذلك، به خاطر اینکه پیامبر از این مسئله خوشش نمی آمد. ان النبی کره ذلك. خب اینجا دقت کنید، اگر این دو کلمه در دو روایت می بود و علت و معلول نمی بودن، یک روایت می گفت نه النبی عن آنیت ذهب و الفضه که داشتیم، یه روایت میگفت کره النبی و آنیت الذهب و الفضه. ما دیروز اشاره کردیم در مقام جمع نهی که ظهور وضعی داشت در حرمت قرینه می شد بر این که کراهتم یعنی بغض شدید، حمل می کردیم بر بغض شدید. اما در این روایت احد عنوانین علت شده برای عنوان دیگر، یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام اگر این دو روایت صادر شده باشه و سندش درست باشد، می فرماین سقف خانه رو تصویرگری نکنی، این نهی ما سببش این است که ان النبی کره ذلک، پیامبر گرامی اسلام کار دوست نداشت. ما نمیدانیم این بغض پیامبر این کار رو با بغض خفیف بوده، تا نهی امام هم حمله بر بغض خفیف بشه، یا کراهت النبی بغض شدید بوده تا نهی امام هم حمله بر بغض شدید بشه. معنا نداره که نهی امام تحریمی باشه ولی علتش کراهتی باشه، این که غلطه. پیغمبر چون نهی کراهتی داشته، من امام باقر نهی تحریمی میکنم، این که معنا نداره. لذا باید احراز بشود کراهت النبی چه کراهتی بوده تا ظهور سازی کنه برای نهی امام باقر و امام صادق. خب چون علت، دقت کنید، اگه علت نمی بود همون حرف می زدید. دیروز نگفتیم یه مورد استثنائه؟ چون علته. یعنی روشن است که این که امام نهی کرده است به علت کراهت النبی است. ظهور علت بر معلول مقدمه. باید ببینیم این کراهت النبی چه کراهتی است، چون علت برای اون نهی امامه. اگه این کراهت خفیف بود، اون نهی هم میشه خفیف، این علت برای اونه. و اگه شدید بود، شدید نمیدونی، حداقل این است، تموم کنیم بعد گوش میکنم، حداقل این است که اجمال داره کره النبی. آیا علت حکم امام بغض خفیف بوده؟ نمیدونی. بغض شدید بوده؟ نمیدونی. وقتی علت اجمال داشت به معلول سرایت میکنه. مثلا نمیدونیم این نهی امام که به خاطر کراهت النبی از کدام قسم است. لذا غایت ما یقال همان قدر متیقن است که بغض خفیف باشه. نبی بغض خفیف داشتن، این قدر متیقنه. این بغض خفیف علت برای نهی امامه، نهی امام بغض خفیفه. این نهایت چیزی که میشه در روایت گفت. حالا بفرما.
اگه مبنام بگه که نهی یا بغض شدیده دیگه، اون کلهه رو باید ما نفر در این فرق بین اینجا و چه که جدا بودن
تعلیله. دقت کنید، تعلیل علت میاد. ببینید همیشه دائره معلول رو علت مشخص میکنه. اگر اجازه بدید، اگه علت و معلول نمی بودن، ما اون حرف رو زدیم، یک جا بود کره النبیو، یک جا بود نه النبیو، تعلیلم نیست، بله اونجا نهی است. اما اینجا در حقیقت امام میان نهی خودشون رو معلل میکنن به کراهت النبی. من نهی کردم چون عند النبی مکروه است. این که عند النبی مکروه است باید تشخیص بدیم تا اون روشن بشه. برای چی؟ برای که دائره معلول رو علت مشخص میکنه. بسیار خوب. کراهت هم که دال بر ضعیفه، قدر مشترک. خیلی خوب عزیز من، اگه علت باشه، ببینید سوال، این سوال رو از شما میکنم، اگر در جای مولا علتی گفت که اون علت اجمال داشت، آیا اجمال به معلول سرایت میکنه یا نمیکنه؟ این جواب بدید. مثلا ببینید، مثلا چی؟ عجب، اجمال علت به معلول سرایت نمیکنه اگه معلول ظهور مشخصی داشته باشه. مثلا ببینید، مثلا امام فرموده است نبیز رو نخورید، به علت این که نبیز این چنین است، یه علتی ذکر کرده امام که او علت اجمال داره. اگر اون علت اجمال داشت، آیا میتونیم بگیم کل نبیزن این چنین است؟ دقت کنیم، میتونیم بگیم کل نبیزن این چنین است؟ اگر اون علت اجمال داشت، نمیدونستیم مقصود از اون علت چیه، لا شبهت در این که اجمال در علت به معلول سرایت میکنه. اینجا کراهت و نبی در مقام تعلیل است. چرا من گفتم لا تصورو؟ چون عند النبی مکروه است. ما باید ببینیم این کراهت عند النبی چجوریه. هر جور باشه معلول تابع اونه. اگر کراهت عند النبی کراهت خفیف باشه لا تصورو همون میشه، اگه کراهت شدید باشه لا تصبرو همون میشه. علت که اجمال داشت معلولم اجمال داره بلا شبه. درسته این بیان رو کسی نگفته، اما این یعنی من ندیدم، حالا این کسی نگفته، من تو ندیدم جای اشاره بشه، ولی بالاخره این دوتا تا چهارتایه به نظر من اجمال علت بلا شبه به معلول سرایت میکنه و اینجا علت اجمال داره معلولم اجمال داره. نتیجه این که حالا دقت کنید، نتیجه این که به نظر ما این دو روایت که سندشونم مشکل داره، از نظر دلالت هم نمیتوانند حرمت تصویرگری رو در سقف بیوت برای ما ثابت کنن لأجل اجمال العله و اجماله یسری الى المعلول. بفرمایید.
اون تقدمی که عزت در معلول داره تقدم سبوتی که در مقام اثبات، همونطور که از عزت میشه به معلول رفت، از معلول میشه به عزت رفت. یعنی
نه برهان علمی رو نمیذاریم کنار، ولی در باب علت و معلول ببینید، در باب علت و معلول این علت است که برای معلول ظهور سازی میکند. این بحث اینه، لذا تحلیل کردیم ما، گفتیم وضعیت این چنین است، کره هم نبی بدین جهت منم گفتم لا تصورو، تا اون کره ان نبی روشن نشه لا تصورو روشن نمیشه. خب بگذاریم، فوقش اینه قبول نکنید سنداش قابل اعتماد نیست، این فوقشه دیگه. خب این لسان دوم تمام شد. در لسان دوم ما یک روایتی که سندش معتبر باشه و دلالتش تمام باشد بر این که تصویرگری مطلقا حرام است پیدا نکرد. لسان سوم روایاتی است که نه نهی در آنها به کار رفته، نه ماده نهی، نه صیغه نهی، نه کراهت به کار رفته، بلکه برای موضوع تصویر سازی اثری ذکر شده است و بر او اثری مترتب شده است که ما از اون اثر به دلالت التزامی استفاده می کنیم حرمت رو. باز اگه ثابت باشه فرقی با صیغه نهی نداره، اثری بر تصویرگری بار شده باشه، لازمه عقلی اون اثر حرمت عمل باشه، میگیم حرام هد نداره. نهایت روایات چه بررسی کنیم. روایت اول از این باب روایت اسبغ ابن نبات عن امیر المؤمنین علیه السلام و السلام من جدد قبرن او مثل مثالن فقط خرج عن الاسلام. از نظر سند شیخ صدوق در من لا یحضر روایت سر مرسل با اسناد قطعی به معصوم مثلا آورده است که قال امیر المؤمنین علیه السلام و السلام، حالا اسناد قطعی یعنی با قاله آورده نه عن امیر المؤمنین. شیخ صدوق فرموده قال امیر المؤمنین علیه السلام من جدد قبرا او مثلا مثالا. خب بارها گفته این که برخی از فقها مثل حضرت امام قدس الله روحه الزکیه تلمیذ محققشون صاحب تفصیل الشریعه و جمعی قائلند که مرسلات شیخ صدوق بر دو قسم است، گاهی تعبیر میکنه عن امیر المؤمنین علیه السلام، میگن این اسناد قطعی نیست، روایت مرسله، نمیتونیم قائل به اعتبارش بشیم. ولی اگر شیخ صدوق روایتی را آورد روایت مرسل با این عنوان قال صادق علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام، این شیوه اسناد قطعی شیخ صدوق است، روایت رو به معصوم، یعنی کن برای ایشون احراز شده است که این روایت از امیر مؤمنان صادر شده است. لذا فرموده قال امیر المؤمنین، نفرموده عن امیر المؤمنین. و اگر شیخ صدوق اسناد قطعی داد روایت رو و معصوم، سند نمیخواد، معتبره، قابل اعتناس، لذا حجت. ما در فقه به طور مبسوط بحث کرده ایم، این نظر رو قبول نکردیم. خلاصه ای که اینجا میخواییم بگیم این است که این ادعا که شیخ صدوق هر جا تعبیر کرد قال المعصوم، یعنی اسناد قطعی به معصوم، این شاهدی برش نداریم، بلکه شواهد بر خلاف این است. لذا تعبیر کردیم، گفتیم این که شیخ صدوق یک جا میگه عن صادق علیه السلام، یک جا میگه قال صادق علیه السلام، تفنن در تعبیره. شواهدم آوردیم، حالا بعدم دوستان یادم شواهد بیشتری پیدا کردن آوردن، یه روایت یک جا شیخ صدوق میگه عن صادق علیه السلام، یک جا میگه قال صادق علیه السلام. ما شاهد نداریم که هر جا شیخ صدوق گفت قال صادق، یعنی اسناد قطعی روایت داده به معصوم، لذا این مبنا رو قبول نکردیم. بنابراین نقل شیخ صدوق این روایت رو مرسل است ولو به عنوان قال امیر المؤمنین علیه السلام و السلام. و نمیتونیم اعتماد کنیم به این شکل گفته شیخ صدوق. خب دیگه خیلی خوبه، شما یه درجه بالاتر از امام و آقای فاضل و اینا رفتید. انا لنا به اثبات زاله ان صادق عیب نداره، اصلا مشترک. خیلی خوب، من بالاتر بریم با شما. شیخ صدوق هر جا بگه ان صادق یا بگه قال صادق و اسناد قطعیه، هر جا بگوید روی ان صادق یعنی در اسناد تشکیک داره. خب به چه دلیل هر جا میگه ان صادق اسناد قطعیه؟ به چه دلیل؟ شاهدتون برای معنا چیه؟ در خود کلمات شیخ صدوق آمده، قرینه دیگه ای دارید از کجا؟ ما دلیل آن؟ حضرت امامم که فرمودن دلیل اقامه نمی کنن، تلمیذ محققشون هم دلیل اقامه نمی کنه، فقط حرف اینه که آقا اسناد قطعیست ای کبرای کلی. بعدم میگن آیان شما مرسلات ابن ابی عمیر قبول می کنید، دیگه این اسناد قطعی شیخ صدوق از مرسلات ابن ابی عمر کمتره؟ اصلا ما میگیم مرسلات ابن ابی عمر قبول نمی کنیم، چنانچه ما مرسلات چه قبول نمی کنیم، مسندش قبول داریم، مرسلش قبول نداریم. اگه ثابت کنید اسناد قطعی ما قبول میکنیم، از کجا این اسناد قطعی است؟ به چه دلیل؟ این حرف بله؟ بله؟ خدا خیرتون بده. وقتی در خود اولا عرف هم اینجوری نمیفهمه، انواع روایات قال صادق، قال صادق، بعد میگه به این سنده، قال صادق میگه طبق این سند، عرف اینجوری نمیفهمه. بعدم این مواردی انبوه مواردی که یه روایت یک جا میگه عن صادق، یک جا میگه قال صادق، اونا رو چیکار میکنی؟ این معلومه تفنن در تعبیره. سند دوم، طریق دوم، شیخ طوسی در کتاب تهذیب به این سند روایت رو نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود عن اسبغ ابن نباته قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. خب بعضی میگن در سند دو اشکال، محمد ابن سنان و ابی الجارود. ما محمد ابن سنان رو بعد از چند جلسه توضیح نتونستیم وثاقتش رو اثبات کنیم، لذا سند از این جهت مشکل داره. نسبت به ابی الجارود ما در گذشته تا آخر مباحث حج که داشتیم بحث کردیم، به وثاقت او نتونستیم برسیم، میگفتیم کن نامن المتوقفین. شاید 3-4 سالی به نظرم این توقف وقت برد و مطالعه، نه که توقف و کنار گذاشتیم. این پرونده هایی که میگیم من المتوقفین برای ما باز مراجعه میکنیم، نگاه میکنیم. در اوائل بحث مکاسب محرمه 3 یا 4 روز به مناسبت یک روایت عن علی ابن ابراهیم عن ابی الجارود ما یه بحث مفصلی داشتیم که خواهش میکنم دوستان اون بحث رو حتما مراجعه کنن. مباحث رجالی مهمه، یکی از ارکان اجتهاد، این مسلم جای شبهه نیست. مباحث رجالی تجمیع القرائنه، باید مثل چشمه کم کم انسان کار کنه تا بجوشه در نفس انسان، و این خودش فن نیست، مهم، اهمیتش قبول دارم، لکن دیگه تکرار که درست نیست. ما 4 جلسه بحث مهم کردیم. من خواهش میکنم اینا رو دوستان ارجاع بدن بیارن، رفقایی که اون بحث رو نبودن حتما اون جلسات رو ببینن، مباحث بسیار کلیدی و مهمی در اون 4 جلسه مطرح شد، که حالا بعضی عناوینش این بود. ما ابتداءً نظر مدرسه نجف بر وساقت ابوالجارود رو مطرح کردیم، 3 دلیل داشتم. توثیق شیخ مفید در رساله عددیه، وقوع در اسناد کامل الزیارات، وقوع در تفسیر قومی. ما نسبت به رسالت العددیه شیخ مفید هم محتوای کتابی بحثی کردی، هم کتاب مخالفی که شیخ مفید داشته است و گزارشگری ها ازش شده مطرح کردی، لمح البرهان فی کمال شهر رمضان، بعد دست برداشتن تبدیل شده به رساله عددیه. توصیقات شیخ مفید در رساله عددیه چگونه است؟ عام استغراقیه یا عام مجموعیه؟ بحث کردیم، نتیجه گرفتیم عام مجموعیه، اون توصیقات قابل اعتنا نیست. ثم وقوعش رو در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم که قیل 200 مورد ابوالجارود در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، گفتیم اینجوری نیست، ممکنه 1 مورد فقط، اون 200 مورد زمینه شده به تفسیر علی ابن ابراهیم، او تفسیر دیگری. همینجا ارسالی که آقای خویی و بعضی ادعا میکنن عن علی ابن ابراهیم عن ابوالجارود، گفتیم این درست نیست، اصلا این نیست، شواهدی برش اقامه کردیم. ثم قرائن و ادله خودمون بر توثیق ابوالجارود آوردیم که مهم بود، مطلبی را از ابن غزائری نقل کردیم دلیل بر توثیق شد. ابن غزائری میگه روایاتی که از ابوالجارود اگه از طریق محمد ابن سنان باشه اصحاب عمل نمی کنن، که این روایت ما از هموناست، اگر از طریق ارجنی یا ارحبی باشه عمل می کنن. این تحلیل یعنی چه؟ آیا تضعیف ابوالجارود یا توثیق ابوالجارود؟ تضعیف طریقه. بعضی فضلای نجف در قبسات مطلبی داشتن، اون مطلب را آوردیم اینجا نقد کردیم، گفتیم مطلب ایشون درست نیست، و نتیجه به 3 دلیل ما نتیجه گرفتیم توثیق ابوالجارود رو از کلام ابن غزائری استفاده کردیم. دوباره مطلب عرض کنم به حضور شما، نقل صفوان را از او آوردیم، 2-3 روایت در 1-2 روایت شبهه بود، بحث کردیم، 1 روایت به نظرمون اطمینان بود. نکته سومی که عرض کردیم تضعیف اهل سنت ابوالجارود رو، یه توضیح مفصلی دادیم چطور تضعیف رجالیون اهل سنت قرینه بر توثیق میشه عندنا، اینا رو بحث کردیم، مباحث مهمی بود، حتما دوستان این مباحث رو ببینن برای که اطمینانم پیدا کنیم، دیدن هم در اون کلاس‌های جانبی که داریم بحث عنوان بشه، هم دوستانی که دیدن بحث رو به دقت، یک گزارشگری از بحث برای من بیارن، ولو 1 صفحه بنویسن آقا ما 4-5 جلسه رو ما دیدیم خلاصش اینه، خلاصه مطلب اینه، نقدی هم داشتن اون زیرش بنویسن که ما استفاده کنیم. نتیجه این بود ما توثیق ابوالجارود رو نتیجه گرفتیم از این مسیری که خودمون پیمودی با اون توضیحاتی که مطرح شد. مذالک این روایت به خاطر این که از روایاتی است که محمد ابن سنان از ابی الجارود نقل میکنه قابل اعتماد نیست، لذا سند این روایت من جدد قبرن او مثل مثالن فقط خرج عن الاسلام، سندش معتبر نیست. از حیث دلالت یکی دو نکته بررسی کنیم و ببینیم دلالت این روایت چگونه است. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
ببخشید همین مطلبی که عرض کردم واسطه شهود و اثبات، این دلیل استیحانش هم شاید همین باشه که به جهت اینکه اون لفظی که اون به اصطلاح قضیه که اول مطرح میشه، اون واسطه حد وسط چه معلول باشه چه علت باشه، در مقام اثبات علت علم ما به نتیجه همون هست، در مقام اثبات اونی که اول میاد مقدم میشه.
غیر از قصول منطقم شما میگی یا نه؟
بحث ظهورسازی دیگه،
ظهور منطق وقت نداره.
ظهورسازی مربوط به مقام اثباته.
عازد و عیبی نداره، کمک کنید امرو ما استفاده کنید.
ظهورسازی مربوط به مقام اثباته.
بله.
بلیزا عرف وقتی اون قضیه که اول میاد و علت به علم ما رو اون میبینه، ولی اون که علت در
لذا همیشه عرف کلام مقدم رو قرینه بر مؤخر میدونه. درست تالا که برعکس بوده، سب کنید، تالا که برعکس بوده که کلام مؤخر قرینه بر مقدم بوده. حالا شما میگید عرف همیشه اون کلام اول رو عکس میکنه، ظهور اون رو ظهور سازی میکنه و سلام.
شبه برهانه دیگه استاد. شبه برهانه.
یعنی از مقدماتش خلل
داشت.
قرینه غیر از تعلیله، دقت کنید. قرینه غیر از تعلیله. اولا اگه قرینه در کلام متصل باشه و مجمل باشه، ما یصلح للقرینیه است، قطعا کلام رو مجمل میکنه. آخه اصول که نمه یادمون بره که قطعا کلام رو مجمل میکنه. اگر ما یصلح للقرینیه در کلام هست، قرینه متصل هست، قرینیتش مسلمه اما اجمال داره، قطعا سبب اجمال میشود. یکی شکی نیست که اجمال خاص متصل برای چی است؟ لیل العامه، به خلاف منفصل. مثلا که اینا که خوندیم که خب
منظورم شما برسونم.
بله.
این که فرمودید قدر مشترک بین بغض شدید و بغض خفیف، قدر مترک بغض خفیف در جایی
خب. بله، البته با این تفسیر. ببینید بغض خفیف نه به حده، اینو خوب دقت کنید. برای چی؟ برای که ما بین احکام تضاد قائلیم. بغض خفیف به حده نیست که جواز در ترک داره، این نیست. حداقل استفاده میکنیم مولا ناخشنودی نسبت به این دارد،
ثمره فقهی هم... نداره.
چرا؟ ثمره فقهی داره.
اگر ثمره فقهی داره، اگر بغض خفیف توانه کراهت بگیره، ثمره فقهی داره.
اصلا بغض خفیف باشه، بغض خفیف که باشد، شما میتونید اون رو ترک کنید قربتن الالله، قربتن الالمولا، چون بغض خفیفه. یعنی مولای ناخوشایندی از این دارد. خب حالا این ناخوشایندی آیا به این شکل است یتعین ترک یا نه یجوز الفعل و ترک اولا؟ عیبی نداره هر کدوم باشد. این ناخوشایندی مسلم است، اما ناخوشایندی شدیده یا نه خفیف، بین هما هم تضاد دزیرم قبول داریم ما، اما اصل این قدر مشترکه که نمیتونیم
با انجام این وقت خفیف چی بیار شما ترکیز رو ترکش
رو خود
الان فرمودی، ولی انجام خود انجام بده.
خب ثمره داشت.
شما و استنباطتون خود انجامش بده.
میخواد انجام بده، میتونه انجام بده، چون دلیلی برش نداری.
شما فهمت قدر
مجرد نداره. عیبی نداره، احتمالا این است، احتمالا آن است، ولی دلیلی نداریم بر بغض شدید بودنه، دلیلی بر خفیف بودن نداریم، اما رجحان ترک که داره گیری که نمیتونیم ازش بگیریم.
شاید حکمت باشه اصلا، علت نباشه.
کدوم؟
لعن النبی کرم.
خیلی عجیب شیخانا. آخه مدرسید شما، یعنی لعنه ای که امام میفرماید حکمت است. یعنی چه پیغمبر بگوید چه نگوید من این رو میگویم. ولو پیغمبر بابا این ظاهر کلام لعن النبی کرم حزاله
احتمالش هست.
آقای سامیفر رفت دیگه، میخواست معید باشه که حالا تدریس دارد. ایلو بله. چون هر دو به جلیه، چون اونم زیل لقبش آمده به جلی، اینم زیل لقبش آمده به جلی، پس یه محمد ابن قیس به جلی داریم، ثقه است. درست؟ ما میگیم سه تا محمد ابن قیسه، یکی به جلی نجاشی توصیفش کرد، یکی ابو نصر اسدی شیخ توصیفش کرده، یکی ابو احمد اسدی نجاشی تصنیفش کرده. ما میگیم این قرینه نمیشه، این که هر دو به جلی هست. مثل این که از یک آقای نقل کنه، سب کنید بعد بگیم خب این اون خراسانیه، اینم خراسانیه، این مشترک بین سه نفره، تهرانی و خراسانی و گیلانی مثلا، بگیم چون هر دو خراسانی هست ظهور اینه که این از اون خراسانیه نقل کرده. خب بیارید، عیبی نداره اینا رو بیارید، قرینه بیارید، ممکنه از این حرفاتون ما قبول کنیم، ما حرفی نداریم، ولی این گرد و به کلمی هم فایده نداره.
همه حرف
ما همه حرفمون اینه.
همه حرف رو میزنن که اگه به ست نقیل نقیل هست من رو به جزیه و علتش هم میگن آقای خویی هم همین نظر داشته. یعنی اول اون دوره قبلی که چاپ شده مجتمع رجال اینو نگفتم و بعد این دوره های جدیدش همین رو گفتم. علتش هم یکی از علتالا همین میارن که این ناقل کتاب
نه ناقل کتاب حرف خوبیه،
روایتی که مخصوصا از ابی جعفر باشه و بگیم
ناقل کتاب حرف خوبیه، اما از اون بر باز ببینید نواقضم داره. از اون بر نسبت به این اسدی تضعیف شده نجاشی میگه روا عن ابی جعفر، این فقط روایت از ابی جعفر داره. احصا کنید اینا رو، از امام باقر همین ضعیف روایت داره، اینم قرینه. ببینید ما استبعاد نمی کنیم بتونید با تجمع القرائن درست کنید سند رو، هیچ استبعادی نمی کنید. یه قرینه رو بیارید، قرائن دیگه بیارید، روایاتش هم نگاه کنید ببینید همه از این آقا نقل میکنن ابی جعفر یا ابی عبدالله هم هست. اگر ابی عبدالله هم باشه یعنی این آقا اون نیست که کتابش داره نقل میکنه. اینا یکم برای ما تردیده، برای میتونید درست کنید، شاید بشه درست کرد با کار و تلاش، ولی معذالک اون بحث دلالتیش هم برای ما مهمه که اون علت و معلول به نظرم اون نکته لطیفیست که روونم صرف فکر کنم. ببرم بله
وقتی اون مجمل میشه که قریبیت نداشته اون قریبیت نمار
شیخنا چرا قبول نمی کنیم؟ مایی که در یکی از نکاتمون دیروز گفتیم اگه نهایی باشد در یک روایت، اگه کرهی باشه در روایت دیگر، این نها قرینه بر کره همیشه و کره را حمله بر حرمت میکنیم. مگه دیروز نگفتیم اینا رو؟ ما میگیم او در صورتی است که لذا همه جا نها کره هن نه قرینه میشه کره به معنی حرمت الا آنجا که رابطه تعلیل باشه. این رو خرابش کنید شما، نگید آقا برای چی شما میگید این نها، شما میگید کره معناش اینه قرینه بر نها، ما برای چی میگید؟ برای که میگید احدهما صار علتا للآخر و ظهور العله علی المعلول مقدم است و ضمناً اگر علت مجمل بود معلول مجمل میشود. شیخنا شیخنا ظهور در قدر مشترک ظهور داره یا نه؟ نمیدونیم مقصود چیه، پس نمیدانیم پیغمبر چه نوع کراهتی داشت. وقتی نمیدانیم پیغمبر چه نوع کراهتی داشت، میتوانیم بگوییم نهی الامام عنه، با این که علت این نهی رو نمیدانیم حتما نهی تحریمیه.
اونجا علت روشن.
ببینید حالا این مطلب جدیدی بود ما گفتیم، ندیدم هم عرض کردم کسی بگه بیشتر تحلیل کنید بگید نمیشود. آقا یک نکته گفتن، آقا اسلامی فر آمد حمله کنه بعد رفت دیگه، حالا ادامه نداد بحثش، ای نداره ما گوش میکنیم ببینید بالاخره آیا از این دو نکته هل اجمال العلت یسری الی المعلول ام لا. این مهم، آیا اجمال علت سبب اجمال معلول میشود یا نمیشود؟ گیره خوب فکر کنید، اگه بگید دخل نمیشود زیاد، یه همه بحث اینه اجمال العله یسری الی المعلول ام لا. عجب، علت محور حکمه ولی اجمال او رو معلول از بین میبره. اصلا دایره معلول رو ما باید از علت بفهمیم، دایره معلول رو باید از علت بفهمیم، سعه و ضیق معلول رو باید از علت بفهمیم، آنگاه بگوییم علت معلول برای علت ظهور سازی میکنه، این دور نمیشه. از این بر میگیم ظهور این رو از اون میفهمیم، از این بر بگیم این ظهور سازی کند برای آن.
حالا
جواب آقا رو بدید چی؟ بسیار خوب، بله. اگه از اون فضایی که ما گفتیم جای خودش دیگه این زیر رو نمیتونید بگید، باید اون فضا رو بزنید، یعنی باید نگاه کنید. من اشکال یادتون بره چون اشکال کنم، شما باید این که علت برای معلول ظهور سازی میکنه، این که علت سعر سیق معلول رو روشن میکنه، اینا رو بزنید یه جوری، اینا رو یه جوری بزنید. نه یه سریع نیست ظهور اونم، خدا خیرت بده، سریع که نیست که، همون ظهوری است که همین ظهور هم در بغض خفیف به کار میره، باز هم در بغض شدید، یعنی انبوه موارد هم داریم لا تصورو در مورد کراهت هم به کار میره. هیچ عیبی نداره امام کراهت رو با صیغه نهی بیان کنن که در صدها مورد هم بیان میکنن، تعلیل بشود به کراهت النبی، مگه اشکالی داره؟
با همین علت
فرقی نداره، وقتی تعلیل بود بله، اگه تعلیل نبود نه. ببینید اگه دو جمله مستقل بود، یک بار نها موضوع حکم رو متعلق کرد به یک موضوعی، یک بار کره حکم رو متعلق کرد، ما میگیم آقا دو تا عنوان مستقلن، احد و امام علت برای دیگری نیست، هازا قرینتون علا هازا، هر دو جور احتماله، میتونه الف قرینه به باشه، به قرینه الف باشه. ما گفتیم ظهور نهی وضعی قرینه بر کراهت میشه، همه اینا در جایش که تعلیل نباشه، اما اگه تعلیل باشه ظهور العلت ادعامون اینه، ظهور العلت مقدم علی المعلول، علی ظهور المعلول. آقا باز رفتید سریع، ما گفتیم سریع یعنی چی؟ هر دو ظهوره، سریعی نداریم ما، لا تصبرو ظهوره،
یعنی رو باید ترس کنم رو، اگر یک کلامی باشه
دیگه همون جمله همیشگیمون انشالله صبحانه خوردید دیگه. باز تأمل کنید عیبی نداره، بازم اگه نکته حرفاتون شنیدم دیگه به همه جوانی بشین، باز اگه نکته جدیدی باشد در این که ببینید محور این است آیا علت ظهور سازی می کند برای معلول یا نه؟ آیا علت سعه و سیغ معلول رو روشن می کند یا نه؟ آیا معنا دارد از یک طرف بگوییم سعه و سیغ معلول رو از علت می فهمیم، از طرف دیگر بگوییم سعه و سیغ علت رو از معلول می فهمیم، این دور می شه یا نمی شه؟ اینا رو برهانم ردش کنید، ما هم دیگه قبول می کنیم، تسلیم می شه. حالا این دیگه الان جاش نیست، در بحث تعارض برسیم، مناشأ تعارض این بحث اونجا جاش که حدیث صحیح و سند چطوری ازدب و علی الجدار چنین چنان، این مناسب در اینجاش که مطرح هم میکنیم، خواهد آمد بعد از بحث تضاحم در بحث تعارض مناشأ تعارض رو مطرح میکنیم، این بحث اونجا بررسی میشه، منشأ‌های تعارض چیه چجوره، این بحث اونجا دیگه، چون الان که اینجا اثری نداره در حقیقت. آقا خب من مثلا مثالا خوهر سب باز ببینیم دلالتش کنوز نرسیدیم، شما عیبی نداره شما اعمال فکر کنید در دلالتش، از فردا وارد به دلالت حدیث بشیم، دو نکته را در دلالت بگیم، اونجا بگید آقا این من مثلا مثالا اصلا چیز دیگه میگه، اصلا ربطی بی بحث نداره، میرسیم. شیخ صدوق یه معنا میکنه، بله، بعد دو نکته را میگیم، بعد وارد میشیم، شیخ صدوق روایت رو یه جوری معنا میکنه که از بحث ما کلن خارج میشه، قرینه بر این روایت، روایتیست در معان الاخبار، روایت رو میاریم بررسی میکنیم، اگه اون روایت سندش خوب بود قرینیت به تمام داشت، یعنی اصلا روایت مربوط به بحث ما نبود، میاریم بررسیش میکنیم. بعد انتصاب نیست، نه انتصاب نیست، نه.